در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. زود بیدار شدم تا سر ساعت برسم. باید امروز به قوقای قیامت برسم. من به قد قامت یاران نرسیدم، ای کاش لااقل رکعت آخر به جماعت برسم. آه مادر، مگر از من چه گناهی سر زد که دعا کردی و گفتی به سلامت برسم. طمع بوسه مدار از لبم ای چشمه، که من نذر دارم لب تشنه به زیارت برسم. سیب سرخی سر نیزه است، دعا کن من نیز این چنین کال نمانم به شهادت برسم. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون. خانم ها و آقایان، خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم و در کنار شما. حاجی حسینی، سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت به همه بینندگان خوب برنامه دارم.
سلامت باش. خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم و خدمت بیننده های خوبمون. آرزو میکنم که مثل همیشه بهترین ها نصیبشون بشه. ما بحثمون با حاجی حسینی اسامی و نام های قیامت بود. امروز هم انشاءالله بحث رو خدمت دوستان خواهیم هستیم خدمت.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه گذشته رسیدیم به آیه 180 سوره مبارکه آل عمران. یکی از اسامی قیامت در اینجا هست: ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خیرا لهم. کسانی که اون چه خداوند از فضل خود نصیب اونها کرده بخل می‌ورزند و اینها رو انفاق نمی‌کنن، فکر نکنن این کار خیر اونها هست، بل هو شر لهم، این شر برای اونها. سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامه، فردای قیامت. این از اسامی قیامت با این پیام که فردای قیامت این ثروت هایی که جمع کردند و در راه خدا ندادند به صورت طوق به گردن اونها آویزان خواهد شد. همونطوری که در دنیا حاضر نشدن از این ثروت جدا بشن، اونجا هم به صورت یک عذاب همراهشون است. اونجا دیگه فایده ای نداره جز سنگینی و وبال گردن و عذاب برای اونها. که گفتیم این آیه خودش نشان میدهد تجسم اعمال رو.
بله،
یکی از آیاتیست که در تجسم اعمال ازش استفاده میشه. نکته زیبایی که در این آیه هست، اون هفته هم اشاره کردیم، قرآن میفرماید به ما آتاهم الله من فضله. این خیلی مهمه ما باور بکنیم این ثروتی که در اختیار ما هست ما امانت داریم. اگه آدم به این باور برسه، اون وقت سخاوت براش آسان میشه، انفاق براش آسان میشه. آتاهم الله من فضله، خدا به شما داد.
چیزی رو از خودش و مال خودش نمیدونه. بله،
نه تنها ثروت، ما سلامتیمون نعمت پروردگار، داده پروردگار، فکرمون، استعدادمون، علم و دانشمون، اینا همه پروردگاره، نعمت پروردگار. من یه داستانی میخوندم اینو بگم جالبه در آغاز سخن، از مرحوم آیت الله عظما شیخ محمد حسین غربی اصفهانی رضوان الله علیه که یکی دوتا داستان هم از ایشون گفتیم در گذشته. خب ایشون استاد شخصیت های مثل آیت الله بهجت، مثل آیت الله میلانی، مثل مرحوم علامه مظفر و دیگران بوده، خیلی شاگرد داشته، از بهترین شاگردان مرحوم آخوند خراسانی بوده رضوان الله علیه، 13 سال درس این استاد میرفته. الان بعضی ها معتقدن حرفای این شاگرد، حواشی این شاگرد نسبت به استاد بعضیش دقیق تر از کلام استاده. آیت الله آقای شیخ محمد حسین اصفهانی غربی اصفهانی رضوان الله علیه، آقای شریعتی، ایشون میگن یه روز آمدن سر درس، یه استادی با این سابقه، با این شاگردان، درسی که گفتن شاگردا دیدن درس تکرار درس دیروزه. خب میدونید آدم گاهی رو درواسی میکنه، هیچی نمیگه، گفتن الان خوب نیست، مثل یه سخنرانی که آدم گاهی تکرار میکنه، مستمع هیچی نمیگه،
احترام میذاره،
احترام. فردا آمدن درس دیدن دوباره درس تکراره، اول تا آخر داره ایشون دوباره تکرار میکنه
همون درس دیروز همون و پریروز.
بله، باز دوباره ملاحظه کردن، گفتن استاد آره دو روز اشتباهی پیش اومده. روز سوم ایشون باز درس رو تکرار کرد، یکی از شاگردانشون مرحوم آیت الله آیش خلی محمد بروجردی رضوان الله علیه که از فضلا، علما، مجتهد، صاحب رساله هست رضوان الله علیه، ایشون پدر شهید آیت الله شیخ مرتضی بروجردی هست که در عراق به دست صدام به شهادت رسید، شیخ مرتضی نجفی بروجردی. ایشون سر درس بالاخره روز سوم با کمال ادب به استاد میگه استاد سه روز شما دارید یه درس رو تکرار میکنید، عجیبه آقای شیخ، اگه باور بکنیم خیلی مهمه، گویی خداوند این بزرگان رو متوجه میکرد، خدا کنه ماها رو متوجه کنه خدا. ایشون میفرماد که بله من خودم هم توجه دارم که تکرار میکنم، سه روز وقتی میام سر درس مینشینم، هر چی به حافظم فشار میارم که یه حرف دیگه بگم هیچ چی به ذهنم نمیاد،
هیچ چی به ذهن،
و خدا خواست، ببینید درس توحید گرفته از این جریان، خدا خواست به من بفهمانه که فکر تو از ماست، ادعا نداشته باشی وقت. عرض کردم یه شخصیتی که 13 سال شاگرد مرحوم آخوند بوده، یه همچین شاگردایی داشته خودش، حواشی و میگن بهتر از استاد، بعضی حرفاش بهتر از استاده، سه روز درس رو تکرار میکنه، میگه میفهمم، متوجهم، خدا خواست به من متوجه بفهمونه که فکر تو هم از ماست. اگه ما باور کنیم فکرمون از خداست، استعدادمون از خداست، وقتی دیگه برای این علم رو منتشر کردن به دیگران، تعلیم دیگران دادن،
بخل
می‌ورزیم، چون هر چیزی زکات داره دیگه، زکات علم تعلیمش به دیگران هست، زکات آبرو، شما موقعیتی داری، آبرویی داری، این مال خداست، فضل خداست، زکاتش این است که آبرو تو مایه بگذار برای کسی، مشکل کسی رو حل کن. زکات مال آتاهم الله من فضله، خیلی مهمه آشفتی به نظر من، این که آدم برسه به اینجا باور کنه مال خداست، هر چی ما مشکل داریم، این که در علممون، در دانشمون، در آبرومون، در ثروتمون بخل می‌ورزیم، چون این آتاهم الله من فضله رو باور
نکردیم.
قرآن می‌فرمود فکر نکن اگر بخل ورزیدید خیر شماست، نه، این شره، این اموال فردا قیامت به صورت طوق به گردن شما خواهد بود. ولله میراث السماوات والارض، آخر آیه هم میفرماد بهتون بگم آخرش هم به ما میرسه، برای شما چیزی نمیمونه، هر چی دادی دادی، هر چی ندادی، لله میراث السماوات والارض، اونی که بخل میورزی میمانه، خدا وارث همه آسمان و زمین هست. این آیه که روز اسم قیامت درش آمده، مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه میفرماد این آیه شبیه آیه 34 سوره مبارکه توبه است. در سوره مبارکه توبه هم یه همچین تهدیدی در قرآن هست. والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم به عذاب علیم. بشارت عذاب بده به کیا؟ الذین یکنزون الذهب والفضه، طلا و نقره رو به صورت گنج ذخیره میکنن، پس انداز میکنن، جمع میکنن
و انفاق هم نمیکنن.
ولا ينفقونها فی سبیل الله یوم یحما علیها فی نار جهنم، فردا قیامت همین طلا و نقره در آتش جهنم گداخته میشه. فتکوا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم، ما این نقره های داغ کرده رو بر پیشانی اینها، بر پشت اینها و بر پهلوی اینها میذاریم. بعد بهشونم میگیم هادا ما کنز تمل انفسکم، این همون گنجاییست که جمع کرده بودید. فذوقوا ما کنتم تکنزون، حالا این اثرش رو در اینجا بچشید. درست؟ خب این آیه خیلی تهدید شدیده،
خیلی
شدیده،
خیلی.
لذا جای بحث شده، مفسرین مطرح کردن منظور چیه
که این عذاب علیم فقط برای اینکه انفاق نمی
کنن مالکیه. برام علامه طباطبایی رضوان الله علیه فرمودن خب مگه در اسلام مالکیت محدودیت داره؟ ثروت مگه محدودیت داره؟ کی میگن گنج؟ کی ما کنزتم والذین یکنزون الذهب، آخرش هم هادا ما کنزتم لانفس، به چی میگن گنج که این عذاب داشته باشه؟ مالکیت ثروت که محال، کسی ثروت زیادی داره میگه اشکالی داره؟ برام الله میفرماد ادامه آیه خودش جواب این سوال رو خود آیه داده، اونجایی که لا ينفقونها فی سبیل الله، اگر من جمع کردم و انفاق نکردم در راه خدا. خب حالا انفاق در راه خدا چیه؟ خیلی مهمه. فی سبیل الله چیه؟ یعنی من هر چی ثروت داشته باشم اگر جمع کردم بلافاصله مستاق کنز همه رو باید انفاق کنم، پس نباید چیزی جمع بشه؟ اگه همه رو باید انفاق کنم چیزی جمع نمیشه.
بله.
پس باز دوباره ثروت میره زیر سوال، ثروت پس محدودیت داره. ایشون میفهمد نه، آیه خودش توضیح داده لا ينفقونها فی سبیل الله. سبیل الله چیه؟ برام علامه رضوان الله علیه نکته بسیار لطیف و زیبایی سوالی رو مطرح کردن و جواب خوبی هم دادن. فرمودن سبیل الله چند مصداق داره. اگر بخوایم یه مصداق کلی براش بگیم، هر چیزی که قوام جامعه روی اون هست، یعنی اگه انسان در اون راه هزینه نکنه جامعه، نظام جامعه به هم میخوره.
مثل چی؟
مثل جهاد مثلا. فرض کنید امروز رزمندگان ما در جبهه نیاز دارن، من طلا و نقره رو جمع کنم، ثروت اندوزی کنم، ندم به اونا، این حتما مصداق عذاب قیامت. یه نمونش. خب بفهم الان که جهاد در کار نیست. ایشون میفهمن یه مصداقش جهاده زیر مجموعه انمان کلی، یکی جهاد، یکیش نه مصالح عمومی. مصالح عمومی که حفظ دین و شؤونات جامعه دینی قائمه به اون هست. مثلا من مثال میزنم، شما ببینید، اصراری هم ندارم روی این مثال، من رو علامه مثال رو نزدن، ولی من فکر میکنم یه مثالشه. آشتی الان ببینید، عده ثروت ها رو دارن پسنداز میکنن دیگه، ما داریم جمع میکنیم، پسنداز میکنیم، حالا طلا باشه، نقره باشه، ارز باشه، در بانک باشه، هرچی، فرق نداره، طلا و نقره مثالشه، جمع میکنیم گنج، به صورت گنج جمع آوری کردیم، در حالی که میدونیم در جامعه اگر این ثروت رو ما در اختیار، حداقل نمیگیم ببخشیم به دیگران، قرض بدیم به دیگران. الان چند تا جوون مشکل ازدواج دارن و چند درصد مشکل ازدواجشون با یه وام حل میشه؟ خیلی زیاده. چند درصد هستن که مشکل ازدواجشون با یه شغل حل میشه و این شغل ممکنه با یه مبلغی، شما 2 میلیون، 5 میلیون، 10 میلیون سرمایه اولیه
بهشون قرض بدید که بعد برگردونن.
خب اگه بنده میتونم، من میدونم مشکل یک ازدواج جوانی رو حل بکنم، اشتغال یه جوانی رو حل بکنم، واشتی اینو تعارف نداره، واقعا آدم میترسه ها. این بیان علامه طباطبایی رضوان الله علیه، من بینندگان عزیز ببینن، آدم واقعا میترسه. من ثروتم رو جمع کردم، من یقین دارم این ثروت رو اگر میزدم، خیلی هستم بالاخره، ما هی صحبت میکنیم آقا اشتغال جوونا، خب این جوون اگه اشتغال نداشت چه مفاسدی به دنبالش هست؟ اگر ازدواج نداشت چه مفاسدی رو به دنبالش هست؟ اینه که از سر بیکاری، از سر فقر، از سر این همه مشکلاتی که هست، و ما آیا در همه این مشکلات سهیم نیستیم، شریک نیستیم؟ ایشون میفرماد هر چیزی که نظام جامعه دینی قائم به اون هست و من میتونم با این پولم رو در جامعه فعال بکنم،
گرهی رو باز بکنم،
گرهی رو باز. حالا قرآنی که میفرماید برای ينفقونها، من باید در راه خدا بدم، انفاق کنم. آقا من میدونم برادرزاده، حتی اقل مثال خیلی ساده شو بزنم، خیلی ساده، خواهرزاده من، برادرزاده من، عموزاده من، همسایه من، تو بستگان مقدمه بر دیگران، تو خیلی کسی هست، دختری هست، واقعا با 2 میلیون، با 5 میلیون، 10 میلیون مشکل ازدواجش حل میشه، مشکل اشتغالش حل میشه، من جمع کنم مصداق این آیه نیست؟ پس ثروت محدودیت نداره؟ نه، باش از حلال باشه بدون محدودیت. اما قرآن میفرماد اگر به صورت گند جمع شد، طلا و نقره رو جمع کردیم، ثروت رو اندوخته کردیم، و انف فی سبیل الله، هر چیزی که نظام جامعه قائم به اون هستیم، اون وقت بشرهم به عذاب علیم.
مثلا خیلی باید پول داشته باشیم که این گنج محقق بشه.
نه 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 نه، هر چیزی عرض کردم، ما فرض بفرمایید بنده 20 میلیون تومان، 50 میلیون تومان، 10 میلیون تومان، هر کسی به سهم خودش. من یه پسندازی یه کناری گذاشتم، 10 تا سکه، 5 تا سکه، یه سکهش میتونه مشکل یه نفر رو حل بکنه، 5 میلیون تومان، 3 میلیون تومان. و من آیه شریفی معتقدم الان تو این مسئله باز مسئولیت اصلیش به یه معنا درست مردم مسئولن، ولی نظام ما هم خیلی مسئوله، این نظام بانکداری ما مخصوصا. اگر من جدا به این مسئله فکر میکردم، اگر مردم ما یه اعتمادی داشتن به بانک ها، به بخش قرض الحسنه بانک ها، یا به صندوق های قرض الحسنه اعتمادی داشتن، این پول چرا تو خونه ذخیره کرده؟ چرا تو بانک بگذاره؟ یه قسمتی که حالا یه 10%، 20%، اگه مطمئن باشه آقا بالاتر از اون سود، اگه من این پول تو بخش قرض الحسنه بگذارم، مشکل ازدواج، اشتغال 50 تا جوون برطرف میشه. مردم حاضر نیستن؟ حتما حاضرن.
بله.
اما خب بعضی از گزارش ها رو میبینن، آمارها رو میبینن، واقعا بانک ها امروز دلسوزی برای قرض الحسنه دادن ندارن. ما یه وقتی بحث بانک ها رو مفصل
گفتیم، دغدغه‌شون نیست
اصلا، نیست اصلا. بله. و ابدا. یه آمار نمیخوام، یه عده الان پولشون صندوق قرض الحسنه بانک ها هست، اونا برن بگیرن، اونا ناامید بشن، نمیخوام واقعا اینجوری، ولی این آماره که خودشون میدن، حتی بخش قرض الحسنه رو تمام در قرض الحسنه پرداخت نمیشه، یا اگه پرداخت میشه به کیا پرداخت میشه. دیگه وارد اون بحثای بانک ها که مفصل گفتیم گفتیم، و حالا یه حال تأثیری هم که بنا بود خود خواهش کردیم یه برنامه های گذاشته بشه، راهکارهایی فکر بشه، واش انت باور بفهمید الان شاید یک سال بیشتر از اون بحث گذشته.
بله.
من هنوز فراوان افراد رو برخورد میکنم، ما چقدر مباحثشون تو یکی دو ساله، همه این مباحث یادشون رفته، ولی میگن آقا اون بحث بانکاتون خیلی خوب بود، گفتید درد دل ما بود. اگه مردم اعتماد داشتن به این نظام، میبادن این پول به جایی که بگذاره تو خانه خودش ذخیره بکنه یا در یه جای دیگه، حتما حاضر بود از اون 10%، 15% سود صرف نظر بکنه، گره از مشکل، مخصوصا با این هوشداری که قرآن.
بله.
داره میده.
بله.
خب پس یه مساقش اینه، البته یه مساقش هم حقوق واجب هست، درسته، یعنی اگر کسی، این آیه شامل کسانی که زکات مالیشون رو نمیدن، اونم هست، همینه، خمس مالیشون رو نمیدن، ولی مرحوم علامه طباطبایی کلامش این رضوان الله علیه که منحصر به واجبات نیست. این اگر کسی خمس مالشو داد، نگه دیگه به من که خمس مالمو دادم دیگه، دیگه یکی نزون از خبر الفزه نداره، من هر چی داشته باشه، آقا چی میخواد خدا از من؟ خمس دادم، زکات دادم، دیگه چی میخواد؟ من دیگه هر چی جمع کنم دیگه اشکال نداره که من آلاف و الوف جمع کنم، میلیاردها جمع کنم، من صدقه‌شو خمسشو دادم، زکاتشم دادم.
ولی نهایت فراتر میفرمایید.
مرحوم الان میفرمایید نخیر، سبیل الله بالاتر از این، هر کاری که راه خدا باشه. اگر راه خدا بر زمین مونده، اگر یک نظام دینی و اسلامی، عده مؤمن، عده مسلمان مشکلشون با ثروت من که خمسشو دادم، زکاتشو دادم، ولی این ثروت من میتونه مشکل رو حل بکنه و من پسنداز کردم، به صورت گنج تبدیلش کردم و استفاده نمی کنم ازش، این باز دوباره همون مصداق بشر هم به عذاب علیم هست. عرض کردم آیه پیامش بسیار سنگینه، بسیار مهمه، واقعا آدم باید بترسه. این نیست که ما همش بگیم نه آقا ما دادیم کار واجب اونو، دیگه خدا بیش از این ما از ما انتظار، حالا دیگه بیشتر از اینم بینندگان خودشون مراجعه کنن،
باور باید باشه دیگه، همه اینا فضل خداست که ما داریم.
همین اگه باور بکنیم، ببینید یک شب همه چیز از دست میره، یه وقت میبینی سلامتی، صحت، جوانی، نمیدونم همه چیز، حیاتمون، علم و دانشمون، ثروتمون، هیچ چیزی به اعتباری، مگر اینکه انسان در راه خدا داده باشه. این یه آیه. من یه نکته دیگری رو اشاره کنم، چون این تو این دعای بحث بخل و اثرش در قیامت به این شدت آمده، خوبه اشاره کنم بینندگان عزیز در جریان باشن، حتما دیدن در قرآن 12 بار واژه بخل آمده، واژه بخل 12 بار در قرآن آمده. من یه نمونه شو دارم میخواد بخونم، یکی تو این سوره مبارکه لیل هست و لیل اذا یغشا تا میرسد به اینجا. فاما من اعطا و تقا، هر کسی دست دهنده داره، تقوا پیشه میکنه، صدق بالحسنا، قیامت رو قبول داره. ببینید نشانه قبول داشتن قیامت چیه؟ اعطا و تقا، تو اگه راست میگی خدا رو قبول داری، قیامت رو قبول داری، باید دست دهنده داشته باشی. اگه باور داری، باور داری خدا میده،
بله.
اگه باور داری جایگزین میشه، باید بدی. و صدق بالحسنا فسنیسره للیسر. و اما من بخله، یکی از دوازده آیه اینه، و اما من بخله و استقنا، اونایی که بخل میورزن، و کذب بالحسنا. کذب بالحسنا یعنی چی؟ این قیامت تکذیب کرده. ببینید منشأ بخل تکذیب قیامت. اگه من باور داشته باشم خدایی هست و جای، یه کلامی امیر مؤمنان سلام الله علیه داره، حالا من بین قرآن یه عبارتی از نهج البلاغه بخونم، خدا رحمت کنه بر مولا بهجت رضوان الله علیه، در یکی از نوشته هاشون میدم، ایشون میفرمودن ما اونقدر باید با نهج البلاغه مأنوس باشیم که نهج البلاغه رو حفظ باشیم، اونقدر مأنوس باشیم. ایشون در امیر مؤمنان سلام الله علیه در نهج البلاغه در این نامه به مالک اشتر، عهدنامه مالک اشتر، حضرت میفرماید ان البخل، عهدنامه امیر مؤمنان سلام الله علیه به مالک اشتر نامه 53 میشه،
بله.
حضرت میفرماید ان البخل والجبن والحرص، آدم چرا بخیل میشه، آدم چرا حریص میشه، آدم چرا از غیر خدا میترسه، قرائد و شتا یجمعها سوء الظن بالله. منشأ بخل چیه؟ بدگمانی به خداست.
ایمانمون یه اشکالی داره،
اشکال داره، ما باور نداریم به خدا، سوء ظن داریم، باور نداریم اگه بدیم خدا جایگزین میکنه. آدمی که حریصه، آدمی که بخیله، آدمی که از غیر خدا میترسه، یجمعها سوء الظن بالله، منشأش بدگمانی به خداست. اینجا قرآن میفرماد و اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا، منشأش تکذیب قیامته. فسنیسره للعسرا تا آخر و ما یغنی عنه ماله اذا تردد. اینجا جمع کردی، اما اون روزی که اذا تردد، تردد یعنی چی؟ اون روزی که وارد آتش میشه دیگه، ما یغنی عنه ماله، اونجا ثروت دیگه به دستش به دردش نمیخوره. قرآن فرمود سیتوقون ما بخلوا به یوم القیامه، توق به گردنشه، ولی این ثروت دیگه اونجا به درد نمیخوره. در ذیل اینا یه داستانی گفتم، من داستان رو هم بگم، جالبه بینندگان از این داستان رو هم عنایت کنن. ذیل این آیه ببین آدم گاهی به کجا میرسه. تقریبا همه مفسرین داستان نقل کردن، از جمله مرحوم علامه طبرسی رضوان الله در مجمع البیان. در تفسیر هست که کسی از مسلمان ها یه درخت نخلی داشت، خرمایی داشت، بعضی از شاخه های این درخت خرما در خانه همسایه بود، همسایه خانواده فقیر و عیالوار، هم فقیر بود هم عیالوار، میرفت نخلش رو بچینه، خرماها رو بچینه، یا در غیر مناسبت گاهی این خرماها میافتاد تو خانه این همسایه، شاخهاش رفته بود،
بله، میافت، بله.
این آدم بخیل میامد میرفت در اون خانه رو میزد، وارد اون خانه میشد، خرماها رو از بچه های این آقا میگیره، و بچه بودن توجه نداشتن، خرما رو بر میداشتن، گاهی میداشتن دهانشون، از دهان اینا دست میانداخت، انگوش میانداخت، از دهان اینا یه دونه خرما رو در میآورد.
عجب آدم.
آشنه که آدم گاهی فکر میکنه افسو، من حالا دیشب یه خانمی تماس گرفت از اصفهان، میگه من چه کنم با شوهرم، حالا انشالله نباشه، یه دونه شم زیاده.
زیاد.
واقعا یه دونشم ناراحت بود، بگو من چی برم میسازم، آبرو دارم، دختر دارم، بچه دارم، به خاطر بچه هام دارم زندگی میکنم. یکی از شکایت های مهم خیلی حالا این که آقا اصلا پول به ما نمیده، خرج نمیده، تو خونه بخیره، اهل خرج. در روایت داریم پیامبر فرمود شر رو رجال کن، بدترین مردان شما کسیست که زن و فرزندش رو مجبور بکنه دست نیازشون پیش دیگری دراز بشه. حتی ممکنه خانم مثلا پدرش بهش کمک کنه، ولی باز این زیبا نیست. حالا این داستان رو عرض کنم، این می آمد خورما رو از داخل دهان این بچه های فقیر همسایه، یه دهانشون در می آمد. این آقا اومد خدمت رسول خدا، گفت یا رسول الله به داد ما برسی، بابا این شاخه شوی از خونه ما ببره، این حالا یه وقتی خورمای بچه های من گذاشتن دهان از دهان بچه
تو این حد بخل؟
حضرت فرمودن باشه من رسیدگی میکنم به کار. رفت اون آقا رو صدا کردن خواستن فرمود حاضری در مقابل این درخت، این درخت رو بگذر ازش بذار مال اینا، مال این خانواده فقیر، من در بهشت یه درخت بهت میدم. البته از اول شروع کردم که چقدر میفروشی، گفت نمیفروش، فرمود در بهشت یه درخت بهت میدم. گفت نه من درخت بهشتی نمیخوام، حالا همین که از نقد و نگه دار بهشت نمیخوام. راضی نشد بلند شد رفت. یک کسی از اصحاب پیامبر اونجا بود به نام، در تفسیر آمده اسمش ابو دحداح، حالا اسمش. گفت یا رسول الله اگه من برم این آقا رو راضیش بکنم اون درخت بهشتی رو به من میدید شما؟ چقدر بعضی ها زرن یه برای استفاده از فرصت. گفت من میرم راضیش میکنم، شما درخت بهشتی رو به من میدید؟ فهمیدم بله. آمد سراغش گفت که حاضرین در دیدی که پیامبر به من پیشنهاد کرد من نپذیرم، من 40 درخت خرما، این از همه بهتره، شیرین تره، نمیدونم خرماش چیه، نمیدونم
مرغوب تره،
گو هر قیمتی بگی من میدم. یه قیمت خیلی سنگینی گفت. گو حاضر، گو خیلی بی انصافی ولی من حاضرم. قبول کرد معامله، راضی شد، درخت از او گرفت داد به اون خانواده. آمد خدمت گو یه رسول من راضیش کردم، از اون درخت بهشتی مال تو. ببین آدم گاهی به اینجا میرسه. قرآن میفرماد وقت این آیات در همین داستان نازل شده، و ما یغنی عنه ماله اذا تردا، فردا قیامت این ثروت دیگه به دردت نمیخوره، وقتی جهنم اذا تردا، وقتی میره در جهنم. خب پس گفتیم 12 بار واژه بخل در قرآن آمده. از بخل بدتر چیه که در قرآن باز آمده؟ از بخل بدتر 5 بار در قرآن واژه شح آمده، ش ح جیمی، بدتر از بخل. یعنی حالا بعضی از آیاتشو میخونم، یعنی هرس.
هرس
بخل، یعنی بخل به به علاوه هرس.
بله.
آدم بخیل باشه، هرس هم که در کلام امیرالمومنین سلام الله علیه است، آدم بخیل باشه هرس هم بزنه. یه آیه شو من از این 5 مورد یه آیه رو بخونم، در سوره مبارکه تقابون آیه 16 و 17، فتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرن لانفسکم، انفاق کنید برای خودتون بهتره، و من یوق شح نفسه فاولائک هم المفلحون. هر که خدا از شح، یعنی از بخل به علاوه
هرس
نگهش داره، اونا رستگار هستن، اولائک هم المفلحون. آیه بعدش جالبه، چجوری آدم میتونه از هرس جدا بشه؟ از بخل به علاوه هرس، ان تقرض الله قرضا حسنا یضاعفه لکم، قرض بدید تقرض الله. امیر مؤمنان باز در نهج البلاغه داره دیگه، حالا عبارتو نیارم، فرمود خدا لله میراث، قرآن نفرمود لله میراث السماوات و الارض، خدایی که همه آسمان و زمین مال او هست به شماها گفته به من قرض بدید. یقرض الله ان تقرض الله قرضا حسنا، خدا نیازی نداره. امیر مؤمنان میفرمود انما اراد ان یبلوکم، خود شما رو امتحان بکنه، خدا فقیر نیست. این نمارد دنیا داره امتحانه. این تقرض الله قرضا حسنا یضاعف لکم و یغفر لکم والله شکورون شکورون حلیم. خب پس و من یوق شح نفسه، از بخل بدتر این است که انسان بخل به علاوه هرس. یه داستانی میدم، اینم جالبه، در حالات امام صادق علیه السلام هست، الهاجی ها دیگه برگشتن، حالا یادشون باشه سفر بعد که مشرف شدن، امام صادق علیه السلام یک شب از سر شب تا سحر دور کعبه طواف میکردن، فقط یه دعا رو تکرار میکردن. یه دعا
چی بود اون دعا؟
اللهم غنی من شح نفسی، خدای منو از این بخل به علاوه هرس حفظ کن. تو دعا نمیخون ربنا آتنا فی الدنیا حسنه فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار؟
بله.
خب عذاب نار از کجا میاد؟ یکیش از همینه، از بخله. از سر شب تا سحر حضرت محمد اللهم غنی، خدای من از این حالت، از بخل به علاوه هرس. یک کسی خدمت امام علیه السلام بود، گفت امشب شب تا سحر شما دعا دیگه بلد نبودید بخونید، همین یه دعا. حضرت فرمود که چه چیزی مهمتر از این، در حالی که قرآن میفرماید و من یوق شح نفسه فاولائک هم المفلحون. رستگاری در همینه، رستگاری در همینه. یه جمله هم باز مرحوم علامه طبرسی رضوان الله، اینم جالبه، بالاخره این هشدارها تلنگرها به نظر من لازم هست. ایشون نقل میکند از یکی از بزرگان مرحوم علامه طبرسی در مجمع البیان، به یک کسی گفتن که، به یک بزرگی گفتن که فلانی اینقدر ثروت جمع کرده، آلاف و الوف میلیون، گفت خب حالا این که انقدر ثروت جمع کرده، به اندازه‌ای که ثروت جمع کرده عمر هم جمع کرده یا نه؟
عمر هم جمع کرده.
این اندازه‌ای که گفتن نه دیگه، عمرش دست خداست. گفت پس برای چی جمع کرده؟ شما ببین آقای شریعتی چقدر در طول تاریخ کسانی بودن از این فرصت استفاده کردن، چون در آستانه محرم هستیم، امشب شب آخر ماه ذی‌حجه و فردا شب اول ماه محرم. در حالات سید الشهدا علیه السلام در مناقب خوارزمی هست، میگه از پیامبر خدا رو باید نقل کرده، لوکان، چون نقطه مقابل بخل سخاوت دیگه.
بله.
حضرت فرمود لوکان از سخا و رجلن، لوکان از سخا و رجلن لکان ذالک لکان حسین، اگر سخاوت مجسم میشد به صورت یک انسان اون امام حسین.
الله.
لوکان سخا و رجلن لکان حسین، اگر میشد مجسم کنی به صورت یک انسان سخاوت رو. این از کلمات نورانی سید الشهدا علیه السلام هست در آستانه محرم. البته میدونید سخاوت یه مساقش هم همین است که الان در آستانه محرم عزیزانی که برای عزای سید الشهدا علیه السلام هزینه میکنن، من یقین دارم نیازی به گفتن نیست که ما آقا سفارش کنیم، حالا اگر گرانی هست، اگر مشکلات هست، مبادا یه وقت از خرج امام حسین
کم نذاری.
باور کن اینجور نیست. یکی از حیات مذهبی میگم آقا ما خیلی بیشتر از سالهای قبل مردم کمک کردن، به همه جنسمون هم خریدیم، جلو همه رو خریداری کردیم، مردم برای امام حسین کم نمیذارن سلام الله علیه، ولی یه مساق سخاوت همینه. این از کلمات نورانی سید الشهدا هست. حضرت من بگم دیگه تمامش کنم طول کشید. حضرت فرمود ان، من یکی از دوستان چند روز پیش گفت آقا می‌خوایم تابلو بزنیم برای مجلس عزاداری سید الشهدا علیه السلام، چند تا حدیث بگید از امام حسین، ما تابلو کنیم به عنوان شعار. گفتم حالا این شعارهای خیلی خوبه، حیات من نزله این جملاتی، ولی اینا رو هم بیاییم رواج بدیم، ای کاش اینا رو ما میذاریم تابلو می تو مجالسمون، چه اشکال داره تو حیاتمون تابلو پارچه مشکی بزرگ، ولی کلمات ما از جمله این کلام حضرت فرمود ان حوائج الناس الیکم من نعم الله علیکم فلا تملوا النعم. فرمود این که مردم نیازمند شما هستن خیلی لطیفه، این حوائج الناس الیکم، این که مردم دست نیازشون به سوی شما درازه، حاجت مردم، من نعم الله علیکم، نعمت خداست بر شما، از نعمت خسته نشید.
چه خوب.
فلا تملون نعم. فرمود اگر شما اظهار خسته اید، نعمت از شما منتقل میشه
به شخص دیگری.
او از این نعمت استفاده. من به نظرم خیلی خوبه، خیلی جالبه، ما بیایم همین آیات رو، همین روایات کلمات نورانی سید الشهدا علیه السلام رو و امثال این رو تابلو کنیم مقابل چشممون. خدای نکرده وقت گرفتار اون بخل و اون عذاب نشیم، ان شاء الله مظهر سخاوت سید الشهدا علیه السلام به عنوان یک الگوی با عظمت.
خیلی نکات خوبی رو شما اشاره کردید و شنیدیم، ان شاء الله همه بیننده ها، همه ما اهل سخاوت بشیم و از همین امروز تمرین بکنیم ان شاء الله. خیلی ممنون، متشکر از توجهتون، خیلی خوشحالیم که خدمت شما هستیم. امروز صفحه 500 مصحف شریف از جزء 25 قرآن کریم رو با هم تلاوت میکنیم، آیات 14 تا 22 سوره مبارکه جاسیه در آستانه ماه محرم هستیم و خیلی خوبه و نیکوست که ثواب تلاوت این آیات مبارکه رو هدیه بکنیم به روح بلند و آسمانی حضرت سید الشهدا علیه السلام و همه یاران و اصحابشون. باز می‌گردیم با احترام همراه شما و در کنار شما. یه نکته‌ای رو هم در مورد اهدای کتاب که هفته گذشته آقای حسینی اشاره کردن، ان شاءالله بعد از تلاوت قرآن خدمت شما عرض خواهم کرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل علی النبی و آله الأطهار. اللهم صل على النبي وآله الأطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون
اللهم صل على محمد وآل
ان شاء الله زندگیتون منبر به نور قرآن باشه. بیننده برنامه خودتون برنامه سمت خدا هستید. از شبکه 3 اشاره قرآنی امروز راجای حسینی عزیز بفرمایید. ان شاء الله خدمتشون باشیم.
همین آیه اولی که در این صفحه تلاوت شد، من دلم میخواد بینندگان عزیز کمی این آیه رو با هم بخونیم.
بله بفرمایید.
اگه در محضر قرآن در خدمت قرآن هستن، این آیه ترجمهش خیلی آسانه ولی پیامش خیلی مهمه. قل پیامبر بگو للذین آمنوا، به مسلمان ها بگو یغفرو للذین لا یرجون ایام الله، یغفرو ببخشن. کیا رو ببخشن؟ مؤمنین دیگر رو اگه اشتباه کردن، مسلمان های دیگر؟ نه نه، للذین لا یرجون ایام الله، اونایی که قیامت رو قبول نداره. حتی کافر رو ببخشید. فلیعفو ولیصفهو، عفو بخشش که انحصاری به مؤمن و مسلمان نداره که. حتی کافر، اونایی که لا یرجون ایام الله، ایام الله یکی از نمونه های ایام الله روز قیامت، یوم الله قیامت، برزخ یوم الله قیامت، یوم الله، اونایی که لا یرجون ایام الله، اینو که قبول ندارن، اصلا قیامتی رو قبول ندارن، به مؤمنین بگو پیامبر یغفرو، اونا رو هم ببخشن. لیجزی قوما بما کنوا یکسبون، خودشون فردای قیامت، البته نه اینکه از گرفتاری ها نجات پیدا، خدا به حسابش میرسه، اما شما برخودتون خوب باشید،
خوب باشید.
شما دستگیری کنید، شما نجات بدید، شما اصلتون بر هدایت باشید. پیامش خیلی مهمه.
بله انشالله. خیلی ممنون، متشکرم. خب اون نکته که در مورد اهدای کتاب خدمت دوستان عرض کردم، صفحه 786 شبکه پیام نما یا تلتکس، صفحه 786 و همینطور در سایت ما جزئیات اهدای کتاب اونجا هست، دوستان میتونن مراجعه بکنن. خواهش میکنم که به جزئیات توجه بکنید و طبق اون نکاتی که دوستان ما گفتن انشالله عمل بکنید. یه اتفاق خوبی هم که افتاده، جای حسینی، دوستان میتونن بانی هم بشن، اهل سخاوت بشن در این کار خیر و انشالله میتونن شریک بشن و سهیم بشن در این طرح بزرگ اهدای کتاب.
اتفاقی که از بهترین هدیه ها همین هست. یه من به نظرم شاید نیاز نباشه خیلی ما اصرار بکنیم. خود بینندگان عزیز توجه داشته باشن، واقعا یکی از کار در روایت نداریم پیامبر به امیر مؤمنان فرمود لئن یهد الله بک رجلا، یه نفر به وسیله تو هدایت بشه، خیر لک مما طلعت علیه الشمس، از همه اون چه خورشید بر اون میتابه
بهتره.
اگر واقعا با یک کتاب یک جوان هدایت
با همین نگاهی که شما گفتید حضرت حسین،
ببینید الان چقدر پدرها و مادرها از جامعه دینی ما نگران میوا جوانامون هدایت. خب یکی از راهاش کتاب دیگه، همین که بیننده باور بکنه آقا شاید من اگر بانی 50 تا 100 تا 1000 تا هر کسی به توان خودش کتاب شدم، بانی کتاب بشم، 10 نفر هدایت، نه 10 نفر، یک نفر. پیامبر فرمود یا علی لئن یهد الله، یک نفر به وسیله تو هدایت بشه بهتر از اون چه خورشید بران. انشالله اینو دیگه
انشالله
بینندگان تشکرم میکنیم، خیلی استقبال شده به حمدالله، هم از دریافت کتاب استقبال شده هم از هم اهدار
بله
کتاب.
برای
انشالله هر دوش استقبالش
انشالله. صفحه 786 786 شبکه پیام نمایی تلتکس و هم در سایت ما، هم جزئیات دوستانی که میخوان بانی بشن برای اهدای کتاب و هم اونهایی که متقاضی دریافت کتاب هستن مراجعه بکنید، انشالله این جزئیات انشالله راهگشا باشه. حاج حسین ما خدمتتون هستیم در این بخش پایانی گفتگو.
در ادامه همین آیه‌ای که الان عرض کردم، قل للذین آمنوا یغفروا، حتی غیر مسلمان رو شما ببخشی، میخوام تقاضا کنم در آستانه محرم عزیزان انشالله هنر ما این باشه دست دیگران رو بگیریم و بر کشتی نجات سید الشهدا علیه السلام سوارشون کنیم. ببینه که میان هیئت و همیشه هیئتی هستن، خیلی خوب قدمشون بر چشم ما، اما هنر این است که ما دست اونایی که ما فکر میکنیم رابطه با سید الشهدا علیه السلام ندارن اونا رو هدایت کنیم. کلهم سفینت، همه ائمه کشتی نجات هم، ولی کشتی امام حسین از همه سرعتش وسعتش بیشتره، سوار این کشتی کنیم، یقین داشته باشید امام حسین اونها رو به ساحل نجات میرسونه. آقای شهیدی من همینجا میخوام تقاضا کنم هر کسی بالاخره فردا شب شب اول ماه ما هیچ ضرر نداره، اگر ما یه گناهی اگر یه خلافی داشتیم به احترام ماه محرم کنار بگذاریم، بگیم این 10 شب 12 شب عزای سید الشهدا علیه السلام، اگر گناه چشم، اگر گناه عرض کنم که بد حجابی هست، اگر گناه دیدن سایت ها و برنامه های غیر دینی هست، اگر هر گناه بگیم آقا فردا شب آقای شهیدی خدای من شاهده من هنوز زیاد این داستان میفتم تا تاثیر قرار میگیرم، خدا شاهده در نه در اینجا در یه کشور دیگری من بودم یه آقای اومد عشق میریخ برای من گریه میکرد و این قصه رو بر من میگفت، میگو من اصلا تو این کشور خبر نداشتم محرم، جایی نیست که حالا یه عده‌ای از مسلمان ها اینجا هستیم خبر نشد مثلا محرم رسیده، رفیقم یه نگاهی کرد به آسمان گفت این هلال شب دومه، گفتم که چیکار داری به هلال، گفت شب دوم ماه محرمه، گفت اشکم جاری شد، گفتم داد بیدان شب دوم عزای امام حسینه و من خبر ندارم توجه نداشتم، من هنوز اون آلودگی های قبلیمو کنار ادامه دادم، عهد بستم بین خودم و سید الشهدا، گفتم به احترام خودش میگو، البته نباید میگو ما گفتیم اعتراف به گناه درست نیست، ولی خودش میگو با من گرفتار شرب خمر بودم، وقتی فهمیدم شب دوم عزای امام حسین علیه السلام و من غافلم، به احترام عزای سید الشهدا شرب خمر و شرابخوری رو گذاشتم کنار، اومدم الان خودش تعریف میکرد مدت ها سر سفره سید الشهدا زندگیم عوض شده. من یه چیزی بگم آقای شهیدی، تازگی میدیدم تو نوشته های مرحوم آیت الله بهجت رضوان الله علیه، ما همه چیز از امام حسین داریم، ایشون میفرمودن که آمدن به مؤسس حوزه علمیه قم مرحوم آیت الله العظمای حائری، اون وقتی که رضا خان جلو عزاداری ها رو گرفته بود و کشف حجاب کرده بود، خیلی مرحوم شیخ ناراحت بود، مؤسس حوزه علمیه خیلی ناراحت بود، رضا خان نمیذوش کسی عزاداری کنه، یه کسی اومد گفت آقا خیلی ناراحت نباشید چیزی نیست، جلوی روضه‌خونی رو گرفتن دیگه. مرحوم آیت الله العظمی حائری رحمت الله علیه فرمودند یه روزخونی؟ گفت آره آقا یه مستحبیه، همه جلوی مستحب. فرموده بود این مستحبیه که از هزار واجب از هزار واجب بالاتر و هزار واجب ازش به دست میاد. آیشه ایتی ماها الان دینمون، ایمانمون، بچه هامون، نسل ما، گذشته، واقعش هر چی داریم از مجالس سید الشهدا علیه السلام نیست؟
بله.
فرموده بود نگید یه مستحب، یه مستحبیست که از هزار واجب ازش به دست میاد. و من باز این رو در کلمات مرحوم آیت الله بهجت میدیدم، حالا دوستان این کلام رو عنایت کنم کم و زیاد نشه، تو نوشته هایشون میدم ایشون فرموده بود خیال میکنم فضیلت گریه بر سید الشهدا، من اصرار دارم چون جمله حساسی این عبارتشو بگم، خیال میکنم فضیلت گریه بر سید الشهدا علیه السلام از نماز شب بالاتر باشه. عزیزانی که دلشون خواسته این شب و نماز شب بخونن تو عمرشون موفق نشه، گریه بر سید الشهدا ایشون میکنم، گمان میکنم از نماز شب ثوابش بیشتر. این شب تو مجلس امام حسین علیه السلام هم خودمون عشق بریزیم در عزای سید الشهدا، هم عرض کردم دست دیگران رو بگینیم و بیاریم به این مجلس. باز ایشون میفرمودن مرحمت الله بهجت رضوان الله علیه، میفرمودن لازم نیست اینقدر دنبال اصرار بر تشرف محضر امام زمان علیه السلام داشته باشید، یه دو رکعت نماز بخونید، یه توسل به اهل بیت علیهم السلام از تشرف محضر امام بالاتر. ما که قابل نیستیم، جرئت نمی کنیم اصلا بگیم امام زمان رو با چه چشمی بخوایم ببینیم حضرت رو، جرئت نمی کنیم بگیم. آقا بسم الله، از فردا شب خیمه عزای سید الشهدا علیه السلام زده شده، بریم تو مجالس عزای امام حسین مؤدب بنشینیم، اشک بریزیم، گریه کنیم. به تعبیر مرحومات الله بهجت، ایشون کسی بوده میدونید 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال نماز شبش ترک نشده، ولی یه همچین شخصیتی میگه خیال میکنم گریه بر سید الشهدا از نماز شب بالاتر. فرمودن اینقدر اصرار بر تشرف محضر امام زمان، من اونایی که دلشون میخواد محضر امام زمان مشرف بشن، از فردا شب مجلس امام حسین تشرف محضر امام زمان علیه السلام هست. یه دو رکعت نماز، یه زیارت، یه عشق، یه توسل، اونم با ادب تو مجالس سید الشهدا علیه السلام، مطمئنا تأثیرش فراوان هست. من یه مطلب دیگه هم اگر مجال هست اضافه کنم. در هفته گذشته ما یه مسئله ای رو گفتیم، گفتیم که یکی از مسائلی که مسئله غدیر رو خیلی خوب نشان میده این است که تقریبا بسیاری از مفسرین اهل سنت نوشتن در تفاسیرشون که آیه الیوم اکملت لکم دینکم وقتی نازل شد پیامبر خدا 81 روز بعد از نزول این آیه بیشتر زنده نبوده. 81 روز بعد از نزول آیه الیوم اکملت تو بیشتر زنده نبوده.
بله.
و عرض کردیم خب حالا بیایید سوال بکنید این با چه روزی تطبیق میکنه؟ اگر پیامبر بعد از نزول این آیه 81 روز بیشتر زنده نبودن، تاریخ وفات پیامبر رو حساب کنید، برگردید ببینید با چه روزی تطبیق میکنه؟ با عرفه تطبیق میکنه؟ با بعثت تطبیق میکنه؟ با فتح مکه تطبیق میکنه؟ گفتیم جز با قدیر خم با چیزی که تطبیق نمیکنه.
بله.
درست؟
بله.
خب عرض کردیم تاریخ وفات پیامبر رو حساب کنید، گفتیم اهل سنت مشهور بین اهل سنت 12 ربیع الاول. بعضی از بینندگان عزیز در پیام هاشون من دیدم که ما همه پیام ها رو هر هفته میخونیم نوشته بودن که ایشون اشتباه کردن، وفات پیامبر که 12 ربیع الاول نیست، 17 ربیع الاول. نه، من عرض کردم روی نظر
اهل سنت.
بله. الان ببینید کتاب تاریخ طبری هست که مال قرن سوم، یعنی 1100 سال پیش، تاریخ طبری از مورخین بسیار مهمه اهل سنتی، ایشون میگه هیچ بحثی نیست، لا خلاف بین اهل العلم، هیچ اختلافی نیست که وفات پیامبر در ربیع الاول طبق نظر اهل سنت. و بعد میگه بعضیا گفتن 12 ربیع الاول، بنابراین در بین اهل سنت هست. اون رو ما اشتباه نکردیم، خواستم از جان انادش روشن، ما با توجه عرض کردیم اگر 12 ربیع الاول که مشهور اهل سنت میگن، چون حالا علت اینه که این عرض کنم شاید دوستان تعجب کردن این است که خب حالا اهل سنت وفات پیامبر رو خیلی شاید مثل ولادت رو خیلی مفصل جشن، اما وفات رو خیلی
چه جدی بهش توجه
نکنن. بله که بزار دوستانم تعجب کردن چطور ما نشنیدیم. نه، طبق نقل تاریخی بالا 1100 سال پیش وفات پیامبر طبق نقل اهل سنت میشه 12 ربیع الاول. از 12 ربیع الاول شما 81 روز برگردید میشه قدیر، و خودشون میگن پیامبر بعد از نزول آیه الیوم اکملت لکم دینکم 81 روز زنده بودن، جز با قدیر تصدیق نداره.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. یه نکته رو هم عرض بکنم و اون همین که طبق اعلام مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران امروز ساعت 16:50 دقیقه جزو سنی در اکثر نقاط کشور مخصوصا نقاط مرکزی و غربی خورشید گرفتگی رخ میده و دوستان نماز آیات بخونن.
بله. من حالا اشاره کنم ساعت شمسی گفتن حدود
16:50
10 دقیقه به 5 حدود.
بله، افقا فرق میکنه.
بله، حالا دوستان از شهرهای خودشون هم جایی که خورشید گرفتگی هست سوال کنن، از دفاتر علما ائمه جمعه سوال کنن، ولی اجمالا نماز آیات رو حتما عزیزان آشنا هستن. من خیلی سریع میگم ما دو سه تا کتاب هم می‌خواستیم معرفی کنیم، چقدر فرصت داریم
نمیدونم، حالا دوستان ان شاء الله اعلام بکنن.
اگه اون کتابا رو محبت کنید ما
بسیار خوب،
حالا این کتابا رو
دو دقیقه وقت داریم،
کتابا رو ما جا گذاشتیم.
خب نماز آیات رو بعد بخونیم.
نماز آیات من خیلی سریع عرض بکنم. ببینید شکل دو راه داره، یه راهش طولانی هست یه راهش آسانه. ما شکل طولانیشو بگیم این است که در هر رکعتی دو رکعت، در هر رکعتی عرض کنم که 5 مرتبه هم سوره حمد هم سوره توحید هر دو رو بخونه، نه فقط سوره توحید رو 5 بار رو. هم حمد یعنی الله اکبر رو که میگه حمد رو بخونه، سوره توحید رو مثلا تا آخر بخونه، سوره توحید رو تا آخر بخونه، بعد از رکوع دوباره بلند میشه از اول حمد میخونه تا، یعنی حمد رو میخونه و سوره توحید.
بله.
بعضیا فکر میکنن فقط سوره توحید تکرار میشه، حالا این راهش طولانیه، شاید حوصله دوستان نباشه. راه آسانش حمد رو بخونه و سوره توحید رو 5 قسمت یا هر سوره دیگه‌ای رو 5 قسمت بکنه، برای هر قسمتی بعد از هر قسمتی رکوع بره. این راه آسان و راه ارتمی که میتونه.
حالا یک کتاب شاید بتونی معرفی بکنی، کدوم کتاب میخوای معرفی بکنی؟ کمتر از یک دقیقه وقت داری.
ببینید 3-4 تا کتاب هست، حالا من سریع از یکی پرتوی از عظمت حسین علیه السلام هست، این تعلیف آیت الله عظما صافی گلپایگان، بسیار کتاب خوبیه، پرتوی از عظمت حسین علیه السلام. اونم کتاب قصه کربلا هست، بسیار کتاب، اینو شاید تا حالا 20 بار 30 بار چاپ شده. قصه کربلا مال جناب آقای نظری منفرد از اساتید هستن، بسیار کتاب خوبیه. اون تاریخ این دو تا رو ما قبلا معرفی کرده بودیم ولی به خاطر اهمیتش دوباره میگیم، پیشوای شهیدان مولا آیت الله صدر و از همه مهمتر که من اگه بخوام یک کتاب معرفی کنم،
بررسی تاریخ عاشورا،
بررسی تاریخ عاشورا مرحوم دکتر آیتی هست. بسیار کتاب تا الان 60 بار چاپ شده، انشالله 600 بار چاپ
میشه. انشالله. خیلی ممنون، متشکرم حاج حسینی. به اتفاق حاج حسینی از خدمتتون مرخص میشیم، فردا انشالله با حضور آقای فرهزاد خدمتتون خواهیم رسید. من یک بار دیگه اعلام بکنم، صفحه 786 شبکه پیام نما یا تلتکس و همینطور سایت ما میتونید جزئیات طرح اهدای کتاب رو اونجا ببینید. السلام علیک یا ابا عبدالله. متشکرم.
یا ابا وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين حسين 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 شهيدا حسين 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 غريب.